أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و تسمى حالات و تنافی بین الامتصالین و عدم تنافی بین الجعلین و المجهولین به تزاهم. خب بحث ما در باب تعارض بود و اینکه کجاها تعارض هست و کجاها تعارض نیست. در واقع یک نوع مصداق شناسی میخواستیم بکنیم. کل مطالبی که از اول بحث تعارض تا اینجا آمد تو همین پایه و اساس بود که تعارض بین الجعلین مقصوده، که عبارتون اخراش میشه تعارض بین المدلولین در ادله، نه تعارض بین المجعولین یا بین الامتصالین. بعد آمدیم گفتیم که تعارض بین المجعولین از دید مصنف عبارت است از اینکه یک دلیل در صورتی که موضوع دلیل دیگر رو حقیقتاً از بین ببرد یا حقیقتاً ایجاد بکند ورود نامیده میشه. اون موجد یا معدم وارد به حساب میاد. البته خب اونجا تذکر دادیم که باید خود دلیل با مفادی که دارد، با حکمی که درش جعل شده، این کار انجام بده. سوالی پرسیدید شما راجع به این که وجوب تیمم میتواند موضوعش رو با فعلیت وجوب وضوع از دست بده، پس اینجا هم وروده، درسته؟ شما اشکال گرفتیم که اینجا ورود صدق نمیکنه. خب در کلمات علما که اصلا اینجا ورود نیست، که شکی درش نیست، اینجا نهایت تخصصه، میگن تخصصا اینها از هم مجزا و منفکن. منتها از دید مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه این تعبیر یعبر عن الدلیل الذی یکون المجعول فیه نافیا لموضوع المجعول فی الدلیل الاخر، این تعبیر معناش این است که یک دلیل باید به فعلیت مدلول، به نقطه ای که مدلولش فعلی شده باشد برسد. به صرف جعل دلیل وارد ورود اتفاق نمیفته، همونطور که به صرف جعل دلیل حاکم حکومت اتفاق نمیفته. صرف جعل که نفس اعتباره، حتما باید اون موضوع در خارج محقق شده باشه. با تحقق موضوع نوبت به چی میرسه؟ به ورود. در مسئله وجوب تیمم و وجوب وضوء، نفس فعلیت وجوب وضوء موضوع وجوب تیمم رو بر نمی داره. وجود واقعی موضوعی که اینجور اثر میکنه، وجود واقعی موضوع یعنی یک مرتبه قبل از فعلیت. وجود واقعی موضوع چه؟ وجدان آب. این وجوب تیمم رو از فعلیت می اندازد و باعث انتفاع میشه. به همین جهت میتونیم ما اشکال بگیریم که نفس فعلیت وجوب وضوع به ما هو حکم فعلی موضوع وجوب تیمم رو بر نمی داره. به قول ایشون مجعول در دلیل وجوب وضوع وجوب تیمم رو منتفی نمی کند، موضوعش رو که فقدان آب هست حقیقتا از بین نمیبرن، بلکه وجود یکی از قیود وجوب وضوع که عبارت است از وجدان آب، چون خود وجوب وضوع قیود متعدد داره، یکیش قدرت بر انجام وضوع. شما آب داشته باشید نتونید وضوع بگیرید، به جهت مثلا عضوی که در بدن شماست، زخمی که در بدن شماست، یا ضرری که ممکنه به شما بزنه این وضوع. در واقع یکی از قیود وجوب وضوع اگر محقق بشه فی الواقع که عبارت باشه از وجدان آب، این معناش این است که اون فقدان آب از بین رفته. اینجا ایشون به هیچ عنوان نمیتونه از اصطلاح ورود استفاده کنه. ورود صرفا در جایی است که وقتی مفاد وارد فعلی شد، به محض فعلیت یک فرد از مورود به وجود بیاد یا نابود شه. حقیقتا به محض فعلیت این، و این فقط در جاهایی متصوره که قصه به فعلیت حکم به نحوی ارتباط پیدا کرده باشه، قصه مورود به فعلیت حکم وابسته باشه، حالا چه در بخش تحقق فردی برای موضوع یا در بخش انتفاع فردی از موضوع. حالا سخن از تنافی بین الامتصال اینه، اگر بین دو امتصال تنافی باشد، اینجاست که اصطلاحاً گفته می شود تضاخم. البته وقتی که این تنافی صرفاً در مرحله امتصال باشد، در مرحله جعل و مجعول نباشد. پس تنافی منحصر در مرحله انتصال اصطلاحاً به چی میگن؟ تضاخم. دو تا حکم شارع مقدس جعل میکنه که از حیث جعل هیچ منافاتی نداره، سل و انقذ القریق، هر دو هم با توجه به شرایطی که دارن هیچ مشکلی در فعلیت همزمان رسیدن به مرحله مجعول نداره. گیر فقط در عجز شماست تو این مقطع زمانی که جمع کنید بین صلات و انقاذ. این عجز شما باعث تنافی در مرحله امتصال شد. ایشون می‌فرمایند که این تضاهم هم عنوانی است که ما برای تنافی بین الامتصالین قرار میدیم و قانون خاص خودش رو داره. قانونش هم این است که شما به جای اینکه مثلا به سراغ مرجعات و قوانین باب تعارض برید، اصل اولی رو تساقط بگیرید، اصل ثانوی رو ترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت عامه بگیرید، باید اهم و ملاکن رو مقدم کنید. ببینید در نگاه شارع کدام یکی از این دو خطاب متزاحم از حس ملاک اهم، همون رو در مقام امتصال مقدم کنید. البته اگر هیچ کدام اهم نبود طبیعتا شما عقلا تخییر خواهید داشت، دست به انتخاب بزنید. نتیجه ای که ایشون از این فرمایشات میخواد بگیره چیزی بیش از این نیست که تعارض بین دو دلیل، تعارض بین المدلولین که همون بین الجعلین، بین المجعولین یا بین الامتصالین تعارض نیست. دست آخر همین نکته ایشون در باب تعارض بیان میکنن، تعارض مصطلح، که حواسمون باید جمع باشه. چی اون نکته؟ می‌فرماین تعارض یا ذاتی است یا عرضی. تعارض بین الجعلین یا ذاتی است یا عرضی. گویا ذات دو جعل به گونه است که با هم جمع نمیشه، مثل سله و لا تسله. البته میگیم ذات دو جعل به اعتبار مبادی است، به لحاظ مبادی، ولی گفتیم در عالم اعتبار و جعل که اصلا تناقض و تضاد معنا نداره. اصلا ذات سله، ذات لا تسله، به لحاظ اون مبادی که پشتشون هست به گونه است که امکان اجتماع از یک مولا در یک مقطع رو ندارد. کاملا هم مشخصه دیگه. اما گاهی اوقات هستش که ذات اینها به اعتبار مبادی پشتوانه شون منافاتی ندارند، می توانند جمع بشند در وجود نسبت به یک زمان، نسبت به یک حالت. اما شما یک علم اجمالی از خارج دارید که اون علم اجمالی به شما میگه امکان اجتماع این دو با هم در وجود ممکن نیست. یعنی به جهت علمی که از خارج، از مذاق شارع، از مناسبات شرعی به دست شما رسیده، تضاد بین این که میبینید. مثل سل صلات الظهر یوم الجمعه و سل صلات الجمعه یوم الجمعه. خب چه اشکال داره هم من نماز جمعه بخونم هم نماز ظهر؟ خیلی از مقدسین همین کارو میکنن الان، هم نماز جمعه میخونن هم احتیاطا نماز ظهر میخونن. چه اشکال داره؟ هر دو اصلا فعلی شود، منافاتی با هم نداره. از خارج شما اجمالاً میدانید در ظهر جمعه فقط یک نماز متوجه شماست. اگر نماز جمعه متوجه شماست و ظهر نیست، و اگر ظهر هست جمعه نیست. این علم اجمالی باعث تنافی بین الجعلین شد. مثلا میگیم درب خانه زید آبیست، درب خانه زید قرمز است. ممکن نیست که هم آبی باشه و هم قرمز، بین الوان تضاد. یه وقت هم هست میگه درب خانه زید آبیست، دیوار خانه زید سبز است. ممکنه این؟ ذاتن ممکنه، اما چه بسا به جهت علم اجمالی به سلیقه زید و اینکه هیچگاه درب و دیوار رو دو رنگ متفاوت نمیزنه، هر رنگی که به دیوار بود به در هم میزنه، بگیم این اشتباه، این حرف شما اینجا تضاده. اگه درب این رنگیه پس دیوار هم همین رنگ باید باشه، و اگر اون رنگیه دیوار هم باید اون رنگ. چرا؟ چون از خارج به علم اجمالی میدانن که زید هیچگاه دو رنگ متضاد به در دیوارش نمیماله. اینجاست که دو اصطلاح تعارض ذاتی و تعارض عرضی مطرح میشه. و تسمى حالات و تنافی بین الامتصالین و عدم تنافی بین الجعلین و المجعولین به تظاهر، مشخصه عبارت نامیده میشه اون حالات به تظاهر. و از همین جا میفهمیم، میشناسیم، یعنی از همین جایی که تنافی بین المجعولین شد ورود، بین الامتصالین شد تزاحم، از همینجا میفهمیم که حالات ورود و حالات تزاحم خارج از چارچوب تعارض بین الادله است، که تعارض بین الجعلینه. ولا ینطبق الا این حالات، حالات به هر دو حالات میخوره، هم حالات ورود هم حالات تزاحم. لا ینطبق احکام و حاضر تعارض با الا ینطبق، احکام این تعارض که مثلا در وهله نخست اگر غیر مستقر باشه جنب عرفی، اگر مستقر باشه تساقط، مگر اینکه ترجیحی متناسب با روایات قابل اعمال باشه. احکام باب تعارض که خواهد آمد مطابق نیست، بلکه حالات ورود یتقدم فیها، در این حالات ورود الوارد و علل مورود دائما، وارد بر مورود دائما مقدم میشه، و حالات تزاحم مقدم میشود درش اهم بر اقل اهمیتن. این اهمیتن تمیز اقله، مهمتر بر کم اهمیتتر مقدم میشه، کما تقدم فی مباحث دلیل عقلی بحثش گذشته. و یتلخص، و چکیده اون چه که ایشون در باب مصداق شناسی تعارض عنوان فرمودن اینه، من ذلک کله چی یتلخص؟ ان التعارض بین الدلیلین هو التنافی بین مدلولی هازین الدلیلین، تنافی که حاصل است به جهت تضاد بین دو جعلی که مفاد افاده شده است. المفادین صفت چیه؟ جعلینه، دو جعلی که افاده شده است به وسیله این دو دلیل، با متعلق به مفادین با سببیت زمینش هم برمیگرده به دلیله. و این تنافی بر دو قسمه. چرا؟ این تضاد، در حقیقت این تضاد بین جعلین، تنافی و تضاد یکی، بر دو قسمه. چرا؟ چون تارتن یکون و ذاتی هم که ما فی سله و لا تو سله، باز تذکر میدم دو جعل به ما هو جعل تضاد ندارد به اعتبار مبادی که پشتوانشونه. و تارتن اخرى یکون و این تنافی عرضی، یعنی عرضی نخونید، عرضی در مقابل ذاتی، که حصل به سبب العلم الاجمالی من الخارج و ان المدلولین غیر ثابتین ما، مدلولین با هم ثابت نمیتونن باشن، کما فی سل الجمعه و سل الظهر حیث اننا نعلم و عدم وجوب صلاتین معا، میدونیم هر دو با هم واجب نیستن. فانه لولا هذا العلم، اگه این علم اجمالی نبود، هذا العلم علم اجمالی، لامکن ثبوت المفادین معا، شد هم نماز ظهر و هم نماز جمعه بر ما واجب باشه. و اما مع هذا العلم فلا يمكن ثبوته ما، اما با وجود علم اجمالی پس ممکن نیست ثبوت این دو با هم، ثبوت این دو مفاد، بل یکون کل من الدلیل، هر کدوم از این دو دلیل مکذب دیگری است که معیار تنافی همین تکذیب دیگر، تکاذب بین الدلیلین می شود تنافی بین الدلیلین. صلات الظهر به اعتبار همین علم اجمالی معناش این است که نماز جمعه واجب نیست، پس صلات الجمعه رو تکذیب میکنه. این همین قصه در صلی الجمعه هست، یکون و کل من الدلیلین مکذبا للآخر و تفسیر و نافی له، وقتی که هر کدام دیگری رو نفی بکنن اصطلاحا میگن تنافی. به دلالت الالتزامیه، جلس قبل گفتم بالمطابقه حکم خود رو اثبات میکنه، بالالتزام نفی حکم دیگری میکند. ولا فرق بین هذین القسمین فی الاحکام التالیه، فرقی بین این دو قسم از اقسام تعارض ذاتی و عرضی در مباحث آتی نیست، هر چه که بعد از این میگیم در هر دو قسم تعارض قابل تطبیق. بسیار، نخستین حکمی که مصنف از احکام تعارض بیان میکند قاعده جمع عرفیست. دو تا کلمه در اینجا هست، جمع و عرفی. این که میگیم جمع در مقابل احکام بعدیست، دو تا حکم بعدی میاد که یکی سخن از تساقط به میان میاره با خشونت تمام، یعنی میگه هر دو از حجیت ساقط شوند، و دیگری سخن از ترجیح به میان می آورد. حکم بعد از این ترجیح هم خالی از خشونت نیست، چون در واقع از شما می خواد که یکی از دو خطاب رو به نفع دیگری از حجیت ساقط کنید، خطاب مرجوح رو به نفع راجح قربانی کنید. پس در دو حکم بعدی یا باید چشم از هر دو دلیل برگیریم تساقط، یا لااقل چشم از یک دلیل برگیریم ترجیح. اما اینجا سخن از جمعه، میخوایم یک جوری آشتی بدیم بین این دو دلیل به طوری که هر دو حفظ بشن، هر دو حفظ بشن، ولو این که قیچی بخورند، ولو این که در مدلول دائرشون زیقتر بشه. به هر حال آشتی دادن دو نفر با گذشت تو هم باید باشه، یا باید یکی یا هر دو گذشت کنن تا جا بشن در یک اقلیم، در یک محیط، در یک فضا. اینجا هم همین. پس سخن از چیه اینجا؟ سخن از جمعه، قاعده جمع. یه تعبیری هست میگن از جمع و محما امکن اولا من الطرح، شنیدید نارو؟ نکات ایست که یاد بگیرید خوبه، نکات اضافه ایست که آموختنش خوبه. این الجمع و محما امکن یعنی قاعده جمع عرفی، همینیست که الان بخواییم بحث بکنیم. جمع یعنی قاعده جمع عرفی، طرح یعنی اون قاعده تساقط و قاعده ترجیح که بعدن میاد. تو اونا طرحه، طرح دو طرف تساقط، طرح یکی دون الاخر که میشه چی؟ ترجیح. پس الجمع و اولا من الطرح، یعنی اول حکم اولو اعمال کن بعد به سراغ اون دو حکم بعدی تعارض برو. بسیار، نکته بعدی راجع به کلمه عرفی است. ما یه واژه عرفی هم اینجا داریم. این عرفی چیه؟ ببینید عرفی اشاره است به عرف عقلا، سیره عقلا، به این معنا که تو باید به عقلا نگاه کنی و به روش عقلایی بین الدلیلین جمع کنی. در واقع میخواد بگه این جمع پایگاه و پشتوانش روش عقلاست، چیزی نیست که به اختراع شارع مقدس باشه، بلکه دیدن و روش عقلا بر این جمع استقرار یافته و شارع مقدس هم به تبع عقلا این جمع رو پذیرفته، با سکوتی که در برابر این سیره عقلا کرده است بر این روش صحه گذارده. قبل از اینکه وارد مبحث بشم یه مقدمه بگم. ببینید تعارض تعارض همونطور که فعل جمله در اذهان هست بر دو قسم. گاهی اوقات تعارض بدویست به این شکل که در نگاه نخستین و ابتدایی دو دلیل با هم سر جنگ دارند، اینجور به نظر میرسه، اما با اندک تأملی با اعمال روش عقلایی میشود بین این دو دلیل صلح داد و اون تعارض بدوی رو علاج کرد. هرگاه تعارض به روش عقلا قابل علاج و رفع باشه اصطلاحاً بهش میگن تعارض نامستقر. تعارض نامستقر، تعارضی که استقرار ندارد، غیر مستقر. اما اگر از عقلا کاری بر نیاد در مقام علاج این تعارض، اینجاست که تعارض دیگر بدوی نیست بلکه استقرار یافته، مستقر شده. اینجاست که میگن تعارض مستقر. پس هر جا با قاعده جمع عرفی سر و کار داریم با تعارض غیر مستقر سر و کار خواهیم داشت. این نکته ایست که حتما باید خوب توجه بکنید. در مواردی که تعارض نامستقره، در مواردی که تعارض نامستقره، به عبارت دیگر جمع عرفی قابل اعماله، یه ویژگی مشترک وجود داره. خیلی ساده و روشن، اون ویژگی این است که از نگاه عرف، از نگاه عرف یکی از این دو دلیل متعارض قرینه و تفسیر مقصود متکلم از دلیل دیگر محسوب می شود. یکی از این دو دلیل متعارض قرینه و تفسیر مقصود متکلم از دلیل دیگر به حساب میاد. یعنی هرگاه عرف بگوید که دلیل الف قرینه است بر اینکه مراد از دلیل ب چیست، معناش این است که تعارض نامستقره و باید بین این دو دلیل جمع کرد به روش عقلا به این شکل که اون خطاب قرینه را معیار قرار داد، خطاب ذوالقرینه را در پرتو خطاب قرینه فهم کرد. در پرتو خطاب قرینه، همیشه قرینه محور فهم، ذوالقرینه در پرتو قرینه فهمیده میشه. میگه جعنی به اسد یرمی، یرمی قرینه است. شما جعنی به اسد رو که ذوالقرینه است باید در پرتو یرمی بفهمید. یرمی مال انسانه، انسانی که تیر میندازه، انسانی که شلیک میکنه. پس این جعنی به اسد مراد جعنی به رجل شجاعه، ذوالقرینه در پرتو قرینه. پس هرگاه عرف یکی از این دو دلیل متعارض را قرینه دید، کار تمام، نوبت به جمع عرفی میکشه، باید اون ذوالقرینه به نفع قرینه خود رو جمع و جور بکنه. حالا سوال، قرینه یعنی چی؟ قرینه عرفیه است یعنی چی؟ چه چیزی رو عرف قرینه میبیند برای تفسیر مقصود متکلم نسبت به خطاب دیگر؟ ایشون میفرمایند که قرینه اگر بخوای بازش بکنید، در اینجا مقصود کلامی است که از ناحیه متکلم مهیا شده، کلامی است که از ناحیه متکلم مهیا شده به جهت تفسیر کلام دیگر. یعنی در واقع هر کلامی که متکلم مهیاش کرده برای اینکه مقصود او از کلام دیگرش فهمیده بشه، نسبت به اون کلام دیگر چی محسوب میشه؟ قرینه. مثلا احل الله البیع و حرم الربا. خب این خطاب تحریم ربا و حرم الربا، آیه قرآن، این خطاب رو اگر خوب عنایت داشته باشید و توجه بکنید، تفسیر شده با اون خطابی که میفرماد الربا بین الوالد و ولده، لا ربا بین الوالد والده و ولده، به اون تفسیر شد. یعنی میگه آقا بین والد و ولدش ربا نیست. اینو بر چی میگه شارع مقدس؟ برای اینکه مقصود خود رو از اون حرام ربا مشخص بکن. اینو آورده مهیا کرده تا بفهمی مرادش از اون ربای حرام، ربای بین الوالد و ولد نیست. کدوم شده؟ لاربا نسبت به چی؟ حرام ربا. این که متکلم کلامی رو مهیا کنه برای تفسیر مقصودش از کلام دیگه، به قول ایشون اعداد کنه متکلم کلامی را برای تبیین مقصودش از کلام دیگر، این خود به دو شیوه، به دو نحو انجام میشه که ایشون اسمش گذاشته اعداد شخصی و اعداد نوعی. دو روش رو ایشون ذکر کرد که انشاءالله به تفصیل اینها خواهم گفت. چند خط بخونیم تا برسیم به اقسام اعداد. الحکم الاول قاعدت الجمع العرفی ول حکم الاول من احکام التعارض. سه حکم داره، این اولیش تعارض الادلت اللفظیه ما تقرره قاعدت الجمع العرفی، اونیست که تقریر میکند، اون حکمیست که تقریر و تبیین میکند آن را قاعده جمع عرفی. و حاصلها، حاصل چی؟ این قاعده جمع عرفی این است که تعارض اذا لم یکن مستقرن فی نظر العرف، وقتی که تعارض بین دلیلین مستقر نباشه در نگاه عرف، بلکه باشد یکی از دو دلیل قرینتن، خبر کنه قرینه بر تفسیر مقصود شارع از دلیل دیگر، وجب الجمع بینهما، واجب جمع بین این دو. به چه شکل؟ به تعبیر متعلق به جمع، به تأویل دلیل دیگر که میشه ذوالقرینه. تأویل ببریم دلیل دیگر را، یعنی ذوالقرینه را، وفقاً للقرینه، موافق با مقتضای قرینه. اینو باید به نفع او تأویل برد. یه دکته ریزم بگم، مقصود شارع نباید بگه، مقصود متکلم. سخن از عرفه، عرف به ما هو و عرف با شارع کار نداره. این معیار برای هر متکلمی اعمال میشه. لذا این تعبیر علا تفسیر مقصود شارع که اینجا به کار برده به عقیده حقیر خالی از تسامح نیست، دقیق نیست. و نقصد و بالقرینت کلام المعده، مقصود ما از قرینه اون کلامیست که مهیا شده از قبل متکلم. برای چی؟ لأجل تفسیر کلام الاخر، برای تفسیر کلام دیگر متکلم. و وجه در این قاعده روشنه، واضحه، وجه علت دلیل. فإن المتکلم اذا صدر منه کلامانه، تو کلام ازش صادر شد، و کان ظاهر من احده ما یناف ظاهر من الاخر، ظاهر این با ظاهر اون مچ نبود، هماهنگ نبود. ولیکن احد الکلامان، اما یکی از این دو کلام، کان قد اعد من قبل المتکلم لتفسیر مقصود این متکلم، حالا خوب شد متکلم آورد، یکی از این دو کلام مهیا شده بود از طرف متکلم برای تفسیر مقصود متکلم از کلامی که مقابل اون کلام اوله. این له که مربوط به مقابل میشه، مقابل له برمیگرده به احد الکلامین بالا، خوشن شد؟ من الکلام المقابل لئون احد الکلامه. حالا بودن یقدم، پس باید مقدم شد ظاهر آنچه که اون کلامی که اعده المتکلم و کذالک، یعنی چی کذالک؟ یعنی لتفسیر مقصوده من الکلام المقابل، لتفسیر مقصوده باید این مقدم بشود بر دیگری. چرا؟ چون ما واجب است که بفهمیم مقصود متکلم را از مجموع دو کلام او موافقاً وفقاً مطابقاً لطریقت التی یقررها، مطابق با روشی که تقریر کرده است جناب متکلم این روش را، تدارک دیده است. اینجا تقریر همون اعداده، اینجا به یک معناست، مطابق با طریقی که اعداد کرده است و محیا ساخته است. جناب متکلم اون طریق را کلن باید فهم کلام متکلم رو بر اساس روش متکلم پی گرفت. به هر حال امیر کلام متکلم کلام در حقیقت اوست که بر مخاطبینش تعیین میکند که فهم کلامش به چه شکل صورت بگیره. خب حالا از این لحظه میخواییم وارد دو نوع اعداد بشیم، اعداد شخصی و اعداد نوعی. این قسمت یک مقدار توجه و التفات میخواد، باید حواسها جمع باشه تو این بخش. اعداد شخصی یعنی چی؟ اعداد نوعی یعنی چی؟ ببینید اعداد شخصی به قول ایشون یعنی اعداد من قبل شخص متکلم، اعدادی که از قبل شخص متکلم صورت گرفته. گاهی اوقات هست که خود متکلم شخصا آستین بالا میزنه، کلامی را مهیا میکنه برای تفسیر مقصود خود از کلام دیگر، یعنی خود شخصا یک چنین چینشی به کلامش میده که مفسر مقصود او از کلام دیگر جلوه‌گر بشه. این در مقابل روش اعداد نوعی است که بعداً خواهیم گفت اوتوماتیک انجام میشه. نیازی است خود متکلم زحمت این کار رو بده بکشه. اصلا قانون عقلایی میاد وسط میگه این خطاب مفسر فلان خطاب است، چه بخواید چه نخواید. یعنی حتی اگر متکلم قصدش هم این نباشه، بگه من اصلا یه همچین اعدادی و صورت ندادم که بخوام مثلا این کلامم رو مفسر اون کلام بگیری، من اصلا این کلام رو برای تفسیر مقصودم از اون کلام اعداد نکرده بودم، مهیا نکرده بودم. میگم نه، اینجا قصه نوع عقلا و عرف، قضیه روتینه، اوتوماتیکه. این سنخ کلام از نگاه عقلا مفسر اون سنخ کلام محسوب میشه. که یه مثال ریز اینجا بزنم بعدن توضیحش میدم، فقط اگه رفع ابهام نشه اجالتا. مثلا میگن هرگاه دو کلام خاص و عام از متکلم صادر شد، اوتومات خاص رو مقدم بر عام میکنن و قرینه بر فهم مراد از عام میگیرن، یعنی تخصیص میزنن عام رو به خاص. چه متکلم این خاص رو اعداد کرده باشه برای تفسیر مقصودش از عام یا اعداد نکرده باشه. این مال اعداد نوعی. اما در اعداد شخصی که فعلا بحث ماست، در اعداد شخصی باید متکلم یکی از دو کلام خود رو به گونه ای آرایش کنه، به گونه ای بچینه، به گونه ای القا کنه که صریحش یا ظاهرش تفسیر مقصود او از کلام دیگر محسوب بشه. یک جوری باید بچینه که به صراحه یک، یا لاغل به حسب ظهور عرفی دو، نشان بدهد که مفسر کلام دیگر اوست. بدونید که ما میتونیم کلاممون رو هم به شکلی تبیین کنیم که صریح محسوب بشه، احتمال خلاف دیگه در واردش نره، و میتونیم به گونه ای بچینیم که ظهوری در معنایی پیدا کنه، ولو اینکه احتمال خلاف هم به شکل مرجوح وجود داشته باشه. این در اختیار متکلمه، متکلم میتونه هم صراحت بده به کلامش و هم ظهور بده متناسب با خواستش. برای هر دو مثال بزن، جایی که صریح اون جاییست که متکلم کلام اول رو بیان کنه، بگه حرم الربا، و در موضع دوم خیلی روشن و شفاف بگه مقصود از ربای حرام ربایی نیست که بین والد و ولد باشه. اینجاست که این کلام دوم صریح در تفسیر کلام اول بره کلام. اما یه وقت هستش که از یک لسان صریح بهره نمیگیره، بلکه از ظاهر عبارت استفاده میکنه، از ظاهر. مثل همین لا ربا بین الوالد و ولده، قبلا فرموده هر من ربا، خدا ربا رو حرام کرده، اما الان میگه چی؟ میگه لا ربا بین الوالد و ولده. عرف ظاهر این رو تفسیر اون میبینه، هرچند که خود صریحا نگفته من در مقام تفسیر کلام پیشین خودم، صریحا اینو نگفته. این هم میشه شکل دوم از اعداد شخصی. بسیار، حالا این یه تقسیم بندی برای اعداد شخصی. حالا میخوایم تقسیم بندی دومی هم در مسئله بیان کنیم. از مجموع عرائضی که من تا به اینجا داشتم راجع به اعداد شخصی، دیگه کاملا باید برای شما روشن شده باشد که در روش اعداد شخصی متکلم وقتی میخواد کلام قرینه رو القا کنه باید نظر به کلام ذوالقرینه داشته باشه، یعنی با نگاه به ذوالقرینه قرینه را مفسر آن بیاورد. میشود متکلم کلامی رو صریحاً یا ظاهراً مفسر کلام دیگر قرار بده بدون اینکه اون کلام دیگر نظر نداشته باشه؟ میشه. شما وقتی میتونید یه چیزی رو تفسیر کنید که بهش نظر بیافکنید، لذا حواستون جمع باشه. به نکته مهم میرسیدیم که ظاهراً پیش پا افتاده است، اما آیست رو این نکته حساب باز میکنه و بعدها هم به خیلی از بزرگان اشکال میگیره در بعضی از استدلالاتی که مرتبط میشه به بحث اعداد شخصی. ایشون میفرمایند در تمام موارد اعداد شخصی باید این نظر متکلم در خطاب قرینه نسبت به خطاب ذوالقرینه احراز بشه، یعنی بر ما به واسطه صراحت کلام یا ظهور کلام این معنا احراز بشود که متکلم ناظر به کلام فلان این کلام بهمان رو القا کرده اینجور. و الا اگر احراز نشه نظر این کلام نسبت به اون کلام، به هیچ عنوان نمیشود راجع به این کلام دعوی قرینیت نسبت به اون کلام داشت. این هم نکته مهمی است که حالا در لابلای عرایز من بیشتر توضیح خواهیم داد. حالا این نظری که باید قرینه به ذوالقرینه داشته باشه، این نگاه به دو شیوه به دو شکل قابل تحققه. گاهی اوقات این نگاه این نظر به لسان تصرف در موضوع قضیه است، یک. گاهی اوقات به لسان تصرف در محمول قضیه. قضیه چیه؟ همون قضیه ذوالقرینیه، مقصود اونه، اون قضیه برآمده از خطاب ذوالقرینه. پس قرینه یا ناظر است به موضوع ذوالقرینه، در اون میخواد تصرف بکنه، یا ناظر است به محمول ذوالقرینه، در این میخواد تصرف کنه. قضیه‌ای که در خطاب ذوالقرینه است چیه؟ الربا حرامون. حرام الربا میشه چی؟ قضیهش الربا حرام. خیلی یک وقت هست که قرینه میاد روی موضوع نگاهش رو زوم میکنه و سعی میکنه به لسان تصرف در موضوع این کلام رو، این الربا حرامون رو تفسیر کنه. میفرماید که لا ربا بین الوالد و ولده، یعنی نگاهش به اون حرمته یا به این رباست، به رباست، الربا حرامون. اصلا کار به حرامونش نداره که محموله، کار به چی داره؟ رباش داره. به لسان تصرف در موضوع مقصود خودشو از خطاب الربا حرامون تفسیر کنه. نحوه یه تفسیر هم که خب مشخصه دیگه، با نفی رباست، یعنی فردی رو کسر میکنه از موضوع ذوالقرینه دیگر هر ربایی محکوم به حرمت نیست، رباهای بین والد و ولد حلال محسوب میشه. بسیار، گاهی اوقات هم نحوه نظر قرینه، به زور قرینه، به لسان تصرف در محمول، این نظر مبتنیست بر تصرف در محمول. تو مثال ربا حرام، اگر مثلا بگوید که ولا حرمت مثلا فی تعامل الاقربا، یا همچی چیزی، حرمتی در معاملات اقربا از حیث ربویت وجود نداره، این به لسان تصرف در محموله. یا مثالی که مصنف میزنه، مثال جامع و خوبی میزنه، ما احکام فراوانی داریم در شریعت که الزام میآورن در قالب وجوب و حرمت. گاهی اوقات التزام مکلف به این احکام باعث متضرر شدن او میشه به حکم قاعده لا ضرر فی الاسلام. تمام احکام در فرضی که منجر به ضرر بشود برداشته شد، تمام احکام، حتی خب تفصیلاتی که فلان جاش نیست، لا ضرر فی الاسلام در واقع یعنی لا حکم ضرریاً فی الاسلام، لا حکم ضرریاً. پس همه قضایایی که مشتمل بر حکمی است در محمول خود، به واسطه این خطاب لا ضرر فی الاسلام تفسیر میشن، نسبت به این خطاب ذوالقرینه محسوب میشن، این میشه قرینه، اونا میشن ذوالقرینه. الصوم واجب، بعد میگه لا وجوب ضرری فی الاسلام، حواست باشه اگه مضر بود به حالت نمیخواد روزه بگیری. الوضوء واجب، میگه حواست باشه اگر مضر باشه وضوء واجب. پس خطاب لا ضرر، یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام، این ناظر است به تمام ادله احکام الزامی، و این احکام رو در حالتی که ضرر باشه برای مکلف سلب میکنه. به این معنا که شارع مقدس در قالب لا ضرر اعداد کرده کلامی را که مقصود او از اون خطابات مشتمل بر احکام رو تفسیر و تبیین کنه به این شکل. بسیار خوب، نکته ای که مصنف در اینجا میخواد بیان کنه یک نامگذاری در مسئله است. چون میگه که حکومت شنیده بودی، حکومت هر جا اثبات بشود که یک کلام به نحو شخصی مهیا شده برای تفسیر مقصود متکلم از کلام دیگر، او پای حکومت میاد وسط. به این حالت اعداد شخصی، به این حالت اعداد شخصی حکومت گفته میشه. هر کلامی که به روش شخصی مهیا شده باشد بر تفسیر مقصود از کلام دیگر متکلم حاکم گفته میشود، اون کلام دیگر هم چی میگن؟ محکوم. لذا لا ربا بین الوالده و ولده میشه حاکم، محکومش چیه؟ حرم الربا. لا ضرر فی الاسلام میشه حاکم، محکومش چیه؟ همه ادله احکام شریعت به این شکل. که البته خب اینجا باز باید تذکر داد که حکومت مثل ورود دو بعد داره، بعد توسعه و بعد تضییق. گاهی اوقات توسعه میده، یعنی فردی را لسانن تعبدن اضافه میکنه. گاهی اوقات تضییق میکنه، فردی را کسر میکنه. این مثالی که ما زدیم هر دو تضییقی بود، هر دو تضییقی بود، هیچ کدوم توسعه‌ای نبود. هم الربا حرام با لا ربا بین الوالد و ولده تضییق شد، هم ادله احکام و شریعت با لا ضرر فی الاسلام تضییق شدن از حیث مفاد و مدلول جمع شد. اما گاهی اوقات توسعه است، یعنی حاکم میاد مفاد دلیل محکوم رو گسترش میده. ما یک سری احکام داریم مربوط به نماز، مثل وجوب طهارت از حدث، وجوب طهارت از خبث، نجاست، اینا احکام نماز، ادله هم پشتش هست. شارع مقدس میاد با خطاب الطواف بالبیت صلاتون، طواف به گرد خانه خدا نماز محسوب میشه، توسعه میده این ادله احکام نماز رو. دیگه حالا وجوب طهارت از حدث و خبث محدود به نماز نیست، رو طواف هم توسعه پیدا میکنه. این هم یک نوع حکومته، ما تو حکومت توسعه ساز، نه تضییق ساز.
اون نظرشون با نظر مشهور توی چیدن یکی، یعنی توی محمولم حکومت بهش میگه مشهور.
حالا البته میخواستم در تطبیق عرض بکنم، چون شما فرمودید تر میگیم. حالا اصطلاحات آی سعد هم در بخش حکومت هم در بخش ورودی که قبلا داشتیم یک مقدار متفاوته با مشهور. اصلا همین بحث اعداد شخصی و نوعی جای دیگه مطرح نشد، این از ابتکارات خود ایشون هست. ایشون در بحث تعارض روش خاص خودش رو دنبال میکنه و سلیقه خاص خودش رو پی گرفته. محاکم به این شکل در اصطلاحات علما مشهود نیست. نهایت بگن حکومت یا به توسعه است یا به تضییق، اما حاکم رو ناظر به موضوع در محکوم میبینن، نه ناظر به حکم. این چیزیست که در کتاب‌های اصولی مشهور دیده میشه. اما یه نکته هم همیشه حواستون جمع باشه، گاهی اوقات دیگه اصطلاح در کتاب‌های فقهی گسترده تر از اون مصطلح اصولش به کار میره. ممکنه در اصول جوری بیان کنن که فقط به نگاه متصرفانه در موضوع محدود بشه حکومت، اما در تعابیر فقهی ای بسا واژه حکومت رو در مواردی که ناظر به حکم در خطاب محکوم هست هم به کار ببرن. مثل مثلا این تعبیر لازر رو بگن حاکم است بر ادله احکام. من حسم این است که آقای صدر سعی کرده که بیشتر اون مصطلح فقهی معیار واقع بشه تا بحث ها و گفتگوها و تعریف های رسمی اصولی از توسعه داده. اما خب به این توسعه در کتاب های اصولی مرسوم موجود شاید شما نبینید. خب چند خط بخونیم. و اعداد المتکلم احد الکلامین لتفسیر مقصوده من الکلام الاخر علی نحوین، مشخصه دیگه، این که مهیا کند یکی از دو کلام را برای تفسیر مقصودش از کلام دیگر به دو نحوه. النحو الاول و الاعداد الشخصی، ای الاعداد من قبل شخص المتکلم، در مقابل اعداد نوعی است که اصلا یک قانون نانوشته عقلایی یک کلام رو معد برای تفسیر مقصود از کلام دیگر تلقی میکنه، چه شخص متکلم التفات داشته باشه چه نداشته باشه، و چه در کلام صراحت و ظهوری به کار برده باشد یا نه. اصلا روش همین روشه، حال توضیح خواهیم داد. و هذا الاعداد یعنی اعداد شخصی یک، قد یفهم به عبارت صریح. اولین تقسیم بندی ایشون راجع به اون دلالت کلام معد یا صریح هست یا ظاهر. قد یفهم یک به عبارت صریح کما اذا قال فی احد کلامیه، ها به چی میخوره؟ متکلم. چه قال اقصدو به کلامی از سابق، طلبا اقصدو میخونن یا حتی اساتید، اما درستش اقصدو به کسر ساده. قصد میکنم به کلام سابقم اینجور، اون حرم الروایی که ما گفتیم مقصودم این بوده، این دیگه صریح. و قد یفهم، اینم میشه دو، به ظهور کلام. ظهور کلام هم باید توسط خود متکلم اعداد بشه، هایی شما باید کلامتو یه جور بچینی که این ظهور درش ایجاد شه، دست خود ماست. و اگر میخوام کلامم ظهور داشته باشه در حیوان مفترس، میگم جعنی به اسدن، تعبیر اسد به کار میبرم، نمیگم مثلا جعنی به پشمالوئن، مثلا شما بفهمید منظورم شیر، ظهور نداره در حیوان مفترس. یا اگر بخوام مثلا همین جعنی به اسد روی کار میکنم که ظهور پیدا کنه در رجل شجاع، یرمی اضافهش میکنم، میگم جعنی به اسدن یرمی، دیگه ظهورش میرسم تو چی؟ رجل شجاع. دست خودم چجور ظهور بسازم. فقط یفت هم به ظهور کلام فی کون این کلام، فی متعلق است به ظهور، فی کون این کلام ناظرن الی مفاد کلام الاخر، در اینکه این کلام ناظر باشه به مفاد کلام دیگر. و این لم تکن العبارت صریحتن فی ذلک، ولو اینکه عبارت مصنف مثل حالت اول صریح نباشه، ظهور پیدا کنه، اقصد و فلان از این چیزا استفاده نکنه. ذلک هم عرض بکنم اشاره است به همون کونهی ناظرن، صریح در اینکه ناظر هست نباشد. و نظر، اینم تقسیم بندی دوم، اعداد شخصی پس نظر میخواد. و نظر تارتن، نظر متکلم در کلام قرینه نسبت به زور قرینه، این نظر تارتن یکون، یک به لسان تصرف در موضوع قضیه زور قرینیه، قضیه زور قرینیه التي تکفلها، اون قضیه‌ای که متکفل این قضیه است، الکلام الاخر که میشه ذوالقرینه. دو، و تارتن اخرى به لسان تصرف در محمول اون قضیه ذوالقرینه ها به قضیه برمی‌گردد. و مثال اول این که بگوید الربا حرام، سپس بگه لا ربا بین الوالد و ولده، خیلی توضیحم بی نیاز به گفتن نداره. فان الکلام الثانیه ناظران الى مدلول الکلام الاول به لسان تصرف در موضوع حرمت، که چی باشه؟ ربا باشه. از زیرا ینفی، نف میکنه کلام دوم انطباق موضوع حرمت را بر ربای بین والد و ولد. و نیست مقصود نفی چه چیزی؟ این ربا حقیقتن ربا، رباست، بابای داره سود از بچهش میگیره و باید پولی که بهش قرض داده، این ربا، ربا شاخدوم که نداره که. نیست مقصود نفی این موضوع، موضوع حرمت، لیس المقصود و نفی یهو، نفی این موضوع باشه، میتونه ربا هم باشه، و حرف پس بزنی بزنش کنه. و این نمو هوا مجرد و لسان تعبیر، این صرف تعبیر و ادعاست برای تنبیه بر این که کلام ثانی ناظر به مفاد کلام اول است، لیکونه اون ثانی قرینه بر تهدید مدلول اول، قرینه بر تعیین مدلول اول. و مثال اونجایی که به لسان تصرف در محموله، این که بگوید لا ضرر فی الاسلام، ای لا حکم یؤدی الی الضرر، حکمی که منجر به ضرر بشود وجود ندارد. فإن هذا ناظر اجمالا الى الاحکام الثابته في الشريعه، این که میگه اجمالا، خب بعضی از احکام هرچند مضرن بعد شما در قبالشون تسلیم باشید، چون که یا خمس به حال من ضرر دارد، اینجور نیست. مثلا فرض بکنید خیلی وقت را به جهاد رفت ولو به مرگ منتهی بشه یا به جرح منتهی بشه، لذا میگه اجمالا، تفصیلش در وقت خودش انشاءالله خواهد آمد. الا الاحکام ثابته فی الشریعه. و ینفی، و نفی میکنه، چی نفی میکنه؟ این لا ضرر، نفی میکنه وجود احکام شریعت را در حالت ضرر. پس میباشد این لا ضرر قرینه بر این که مراد از ادله سایر احکام، به ادله متعلق به مراده، مراد از ادله سایر احکام غیر از لا ضرر میتونه سائر به معنای جمعی باشه. اینجا قبلا هم گفتم تعبیر سائر گاهی اوقات به معنای چیه؟ جمعیه. قرینه است بر این که مراد به ادله جمعی احکام، احکامی که ثابت است در شریعت، تشریعها، تشریع این احکام است، خبر ان المراد در غیر حالت ضرر، تشریع شده در جایی که مضر نباشه. و کل دلیل ثبت، هر دلیلی که ثابت شود اعداد شخصیش برای قرینیت، که به نحو شخصی برای قرینه بودن مهیا شده باشه، قرینیت بر مفاد الاخر، این علا متعلق به قرینیت، حواستون جمع باشه، علا مفاد الاخر متعلق به قرینیت، به سوقهی مساق تفسیر، این به سوقهی متعلق است به اعداد، اعداد بشود به این شکل که ریخته بشه در قالب تفسیر یا رانده بشه در روند تفسیر، به هر دو شکل میشه معنا کرد، به سوقهی مساق تفسیر یعنی به ریختنش در قالب تفسیر یا به راندنش در روند تفسیر، حالی بخواد صریح باشه یا به ظهور. صریحاً او به ظهورهی فی نظر الی الموضوع او المحمول، فی علی التنازع متعلق است به صریحاً او به ظهوره، اعداد شخصی حالا یا به صراحت یا به ظهور، هر دلیلی که ثابت شود اعداد شخصیش حالا یا به صریح عبارت یا به ظهور عبارت، فی نظر هم متعلق به ظهور می شود، به صریحاً هم باشه، صریحاً اینجوریه یا به واسطه ظهوری که دارد در نظر به موضوع یا محمول. خلاصه میخواد بگه که این حکومت که من تعریف میخوام بکنم خیلی دارش وسیعه، بلا استثناء همه موارد اعداد شخصی رو در بر میگیره. این همه رو آورده توی همین عبارتش جمع کرده، چه صریح چه ظاهر، چه ناظر به موضوع چه ناظر به محمول، همه اینها یسمی به دلیل الحاکم، در تمام اینها اون دلیلی که ثبت اعداده و شخصی یسمى به دلیل حاکم، و یسمى الاخر به دلیل محکوم مشخصه، و یقدم الدلیل الحاکم علی الدلیل المحکوم به سبب قرینیتی که است، و نتیجه تقدیم حاکم در مثالهایی که ما ذکر کردیم تضییق دائره دلیل محکوم و اخراج بعض حالات از اطلاق دلیل محکوم. ولا یختص الحاکم به تضییق، هم حواست باشه دلیل حاکم مختص به تضییق نیست، بل قد یکون موسعا، گویا توسعه دهنده است، کما در حالات تنزیل، جایی که یه چیزی رو به منزله یه چیز دیگه میگیره میخواد احکام منزلون علیه رو بر منزل توسعه بده. نظیر قول اهل بیت میگن التواف بالبیت صلاتون، ببینید اینجا تنزیل داده طواف رو بر صلات، پس احکام صلات که منزلان علیه توسعه پیدا میکنه بر طواف که منزل. فانه این قول حاکم است بر ادله احکام صلات از قبیل لا صلات الا بطهور من الحدث مثلا، لانه ناظر، چون این قول، این قول، قول التواف بالبیت صلات و ناظر است الا تلک الاحکام، چطور ناظره؟ واف تفسیره، و موسع اون ناظر است اون احکام نماز و توسعه دهنده موضوع این احکام است به سبب تنزیلی که در این خطاب هست، میگه التواف و صلات تنزیل صورت گرفته. از ینزل اون قولهم، ينزل اون قولهم التواف منزله الصلاه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.